أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان من دعائه عليه السلام في مكارم الأخلاق ومرزي الأفعال، اللهم صل على محمد وآله، وكفني ما يشغلني الاهتمام به، واستعملي بما تسألني قدن عنه، واستفرق ايامي فيما خلقتني له. وجود مقدس امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه در قالب این دعا، خب مطالبی میفرمایند: وکفنی ما یشغلنی الاهتمام به، که گذشت مفصل، واستعملی بما تسألنی قدن عنه. بار پروردگارا، مرا به اون کارهایی بگمار که فردا از من سوال میکنی و از من بازخواست میکنی در مورد اینها. یعنی دقیقا به همون چیزی که بازخواست میکنی، من رو به اون کارها بگمار. گماردن خداوند و واداشتن خداوند توفیق اوست، و الا به طور تکوینی، بله تکوینی اساسی که علی ای حال لا حول ولا قوت الا بالله او هست، اما این اختیاری است از خود انسان که چه مسیری رو در زندگی پیش بگیره و چه کاری رو بهش اهتمام داشته باشه. بنابراین این که امام می‌فرماید واستعملی، این ظهور در توفیق داره. خدایا توفیقات خودت رو به من عنایت کن که من بتوانم در دوران زندگی خودم نسبت به اون چیزهایی که مورد سوال واقع میشه از من اهتمام داشته باشم. یا اوجش این است که من به مسئولیت زندگانی خودم آشنا باشم. مسئولیت از سوال دیگه. دیدید که دولت ها در مقابل مجلس مسئول هستن، یعنی چی؟ در قانون اساسی هم هست، یعنی چه؟ این مورد سوال واقع میشن. یعنی هر کاری که انجام بدن حکومت ها باید جواب بدن، جواب در مقابل مردم. حالا همه مردم نمیشه، نماینده مردم. این نیست که هر کار دلش خواست انجام بده، نه، سوال ازش میکنند. قابلیت سوال داشتن میشه مسئولیت. ما در دوران زندگی از اون زمانی که چشم باز میکنیم، حالا چشم باز میکنیم این مسامحه ممکنه باشه، از زمانی که به حد تمیز میرسیم مورد سوال واقع خواهیم شد تا اون لحظه‌ای که این چشم رو میبندیم. حتی ما نمیخوایم بگیم اون کارهای غافلانه ما هم مورد سواله. روایت دارید نمیخوایم بگیم حیوان هم، با اینکه تازه آقایون دیدید تعبیر میکنن به قول معروف، مثلا در حالا فقه داشتیم مجنون رو کلب حائم میگن، یا غیر ممیز شیخ داشت کلب حائم. چرا؟ چون افعالش اختیاری نیست. اما همین بهائم هم در بعضی از روایات چیزایی داریم دربارش. حتی یک روایت میدیدم این برگها که از درخت میفتن، این برگی که میفته روی اون یکی درخت و صدمه این که به اون برگ وارد میکنه، این مورد سوال واقع میشه. ما نمیفهمیم یعنی چی. اختیاری نیست، زندگی نیست. ما اون زندگی رو نمیفهمیم، حالیمون نمیشه. ما زندگی انسانی میفهمیم. ما نه حشر و نشر رو در غیر خودمون میتونیم تصویر بکنیم، فقط ما که نیستیم، جن هست، خلقتهای دیگر هستند. امیرالمؤمنین فرمود قبل از خلقت شما روی زمین 70 خلقت، فرمود میپرسیدن آقا قبل از ما هم کسی بوده قبل از آدم ابوالبشر؟ فرمود آدم. باز همینجور حضرت فرمودن 70 بارم بشمارید میگم آدم، چون ما که تنها ساکنین این کائنات نیستیم، قبل از ما بودن، بعد از ما هم هستن، همراه ما هم هستن. اونها حشر و نشرشون چجور هست؟ اصلا ما تصویری نداریم از اونها، فکری نداریم راجع به اونها. و لذا ما نسبت به حیوان فارغ از عالم خودمون، حتی نسبت به فرشته، گاهی گوش کنار چهار تا روایت ممکنه به گوش ما بخوره، اما نسبت به اونها واقعا ما اطلاع نداریم. ما اطلاع راجع به خودمونه، بیشتر از این نمیدانیم. اما این رو بدانیم که تمام کارهای عالم روی حساب، حساب و کتاب، حتی حیوان هم روی حساب حرکت میکنه. اون حیوان هم اگر از اون حساب خارج بشه صدمه میبینه، چجورش نمیفهمیم ما. بالعدل قامت السماوات والارض، نه حیات انسانی، بالعدل قامت السماوات والارض. خب سماوات و ارض یعنی تکوین، بنابراین تکوین بر اساس حساب و کتاب خلق شده. من از اون وقتی که چشم باز بکنم، نه از اون وقتی که تمیز میدم، من مورد سوال واقع میشم، یعنی مسئول هستم. من نسبت به زندگی خودم مسئول هستم. در روایات میخوایم دقت کنیم، نسبت به نفس کشیدنهای خودم مسئول هستم. تمام اندام من خلقت خداست. خدا این اندام رو در اختیار من گذاشته، روحی بوده. این اندام من مثل یک ابزار برای روح عمل میکنه، یک محملی است برای روح که روح میتوانه با این محمل، با این ابزار در دنیا زندگی کنه، اینجور که ما داریم زندگی میکنیم. این امانت در دست اون روح، در دست اون نفس به قول آقایون. خب این نفس مسئوله که از این ابزار چجور استفاده میکنه، این نفس مسئوله که این چشم رو به کجا میاندازه، با این گوش چه میشنوه، با این بدن تا جوانه جوانی رو چجور مصرف میکنه. خب تصریح در روایات هم داریم، شبابک قبل هرمه، مورد سواله زندگی رو چجور مصرف میکنه. حالا جوانی یکیشه، اینا مورد سواله. ولذا این که من چجور حرکت کنم، اونی که بزرگان میخواستن به قول معروف حرکت میکردن که ما که نمیتوانیم، اون بزرگان سعی میکردن جز رضای خدا در تمام این حرکات توجه نداشته باشد. یعنی اول که میخواست نگاه بکنه در ذهن خودش میگرفت آیا رضای خدا در این نگاه کردن هست، نگاه میکرد، نبود نگاه نمیکرد. رضای خدا در این شنیدن هست، نگاه میکرد، نبود نمیکرد. این یه داستانه. یه وقت هست در چشم هرزه است، گوش هرزه است، هر کجا هر صدایی رو بشنوه، هر چیزی رو ببینه. ما دیدنها رو در این دنیا فقط ارزم به حضورتون که میبریم رو زن و نامحرم و امس، نه خیلی چیزا هست که این چشم، گاهی از اوقات این چشمه، گاهی چشمه ظاهر نیست، چشم باطنه. ما حق نداریم ببینیم با همین چشم ظاهر. شما عیب دیگران رو حق نداری ببینی، عیب خودت رو ببین. حق نداری به دیگران نگاه تجسس بکنی. این زندگی، زندگی مسئولانه است. به چه مناسبت شما میری تو زندگی دیگران پرسجو بکنی، اینور اونور بکنی که عیب ببینی، بعد بیای علنیش کنی. غیبت عیبیست که طرف داره و تو میبینی و میگی، داره عیب رو. اگر نداشته باشی غیبت نیست، تهمته. این غیبت رو اشد من از زنا روایت داریم، الغیبت رو اشد من از زنا. ما فقط خیال میکنیم اون گناه ها اهمیت داره، نه این گناه ها اهمیتش کمتر از اون نیست. تمام اینها ان السمع والبصر والفؤاد کان اولئک عنه مسئولا. تمام اینها، این زبان، این زبان باز میشه، اما وقتی سخن میگه دونه دوده این سخنها باید مسئولانه باشه. مورد سؤال، حرف میزنه اما زندگی به باد میده. حرف میزنه، این زبان رو به کار میگیره، آبرو میبره. یه عمر بدبخت زندگی کرده، 70 سال با آبرو، با یه کلمه که تو میگی 70 سال زندگیش رو به باد میدی، آبروش رو میبری. خیال میکنی تمام میشه؟ این تمام میشه؟ این مسئولیت نداره؟ مورد سوال واقع نمیشه؟ خب این هست. ما گاهی از اوقات بیرحمانه در این زندگی، به قول اون آقا گفت بیرحمانه با خودمون، نه با دیگران. اینی که آبروی دیگری رو میبره به خودش رحم نمیکنه. این نمیفهمه این کار یعنی چی، نمیفهمه سقوط این کار چه میزانه، چه مقداره؟ حرف میزنه طرف میرنجه، حرف میزنه ارزم به حضورتون که زندگی طرف رو مختل بکنه. ما این چه قلبمون که به کار میاد، قلب همون کار زبان رو میکنه، گاهی مینویسیم آبرو میبریم، حرف میزنیم آبرو میبریم، با نگاهمون تجسس میکنیم، با گوشمون مطالبی که نباید بشنویم. من در اینجا این همه روایت داریم که بابا غیبت دارن میکنن، گوش نده، بلند شو از مجلس غیبت، برو بیرون. خیال میکنیم این تعبد فقط، یعنی نشستن در مجلس، بله نشستن در مجلس غیبت حرامه، اما مهم این است که این گوش حق نداره هر چیزی رو بشنوه، حق نداره بشنوه، عیب داره دیگری داشته باشه، دیگری هم دیده داره میگه کار خلاف میکنه، غیبت میکنه، این گوش من حق نداره بشنوه، گوش من حق نداره، چون ورودی بدن ما یکی چشم هست، یکی گوش هست، یکی هم فهم و عقل ما هست. البته این گوش و چشم ما این مصیبت اصلی است، و بعد اون اظهارات ما که دست و پا و امثال اینها هست، زبان باز نقش بارستر در اون ابرازه ها داره، حق ندارد به راه حرام بره، حق نداره حرام بشنوه، حق نداره حرام ببینه. و استعملی به ما تسألونی قدن انه، توفیق به من بده جوری عمل کنم، جوری حرکت کنم در زندگی، مشی من، زندگی من به صورتی باشد که قابل جواب گفتن فردا باشه. یعنی اون مقداری که میتونم جواب بدم اینجا یا میدون به قول معروف کار بکنم، خارج از اون قدر من حرکت نکنم، نمیتونی جواب بدی. اینجا ما دیدیم عرضم بزرگتون که گاهی از اوقات زیاده روی میکنیم در یه کاری بهمون محول شده، خب بعد سوال میکنن میمانیم تو، جواب نداریم براش، بهمون میگن همیشه جوری حرکت کن که بتونی جوابگو باشی در کار، جوابگو نسبت زن و بچه، جوابگو نسبت پدر و مادر، جوابگو نسبت به دوست، جوابگو نسبت به رفیق، جوابگو نسبت به کسی که براش کار میکنه، همه اینها جوابگویی میخواد. میگه یکی هم هست در این عالم در کنار بقیه به نام خدا، این همونی که مرحوم عاشق جعفر شوشتری گفت آی مردم همه انبیا یه چیزی میگن، علما بزرگان، من یه چیز دیگه میخوام بگم، چیزی میخوام بگم هیچ کس نگفته. فردا بیستن جمعیت تهران بود توی مسجد سپهسالار شهید مطهری، حالا جمع شدن مردم که چی میخواد بگی که نه خدا گفته نه پیغمبر نه ائمه نه انبیا. گفت مردم، انبیا، خدا، انبیا، ائمه، علما، بزرگان، مصلحین، همه میگن آی مردم بیاید موحد باشید. نسیم شدید؟ من شیخ جعفر شوشتری میگم آی مردم بیاید مشرک باشید. بیاید مشرک باشید. مشرک باشید یعنی چی؟ میخوام بگم برای خدا هم یه حسابی در حد بقیه در نظر بگیرید. برای همه در عالم حساب باز میکنی جز خدا. ما گاهی در زندگیمون نگاه کنیم، از همه کس ملاحظه داریم در زندگی، بخواییم راه بریم هر حرکتی بکنیم کاری بکنیم، از همه ملاحظه داریم، ملاحظه نسبت همه میسنجیم، از یکی ملاحظه نداریم و اون خداست، اصلا به حسابش نمیاریم. تازه نماز میخواییم بخونیم اگه حواسمون باشه، اگه تازه میفهمیم خدایی هم هست در کنار بقیه، نیست اینجوری؟ شیخ جعفر گفت بیاید مشرک باشید اما خدا رو هم در کنار بقیه در نظر بگیرید. من مقام دارم به قول این آقا نماینده مجلسه، خب این مسئولانه عمل میکنه، فردا ازش سوال میکنن، این رئیس جمهور، اون نخست وزیر، این وزیر میترسه ازش سوال بکنن، اما خدا چی؟ هیچ وحشتی داریم از اینکه فردا مورد سوال واقع میشیم؟ هیچ توجه داریم زندگی ما زندگی مسئولانه است، یعنی لحظاتش مورد سوال واقع میشه؟ این هست، این واقعیته. حالا ما میخوایم ازش فرار کنیم، او یه داستان دیگه است، اگه بتونیم خیلی خوبه، اما امیرالمؤمنین، بالاخره امیرالمؤمنین بیشتر از ما کار کرده بود و راه رفته بود، او میگه در دعای کمیل ولا یمکن الفرار من حکومته. رفت خدمت امام، اون مرد گفت خیلی من گناه میکنم، دست خودم نیست دیگه، هست. حضرت فرمودن یه چیزی بهت میگم، اگه تونستی، چند تا چیز بود، حالا من یه چیش رو میخوام بگم، هر کاری دلت میخواد، هر گناهی دلت میخواد. گفت چی؟ گفت برو یک جایی که خدا نباشه، هر کار دلت میخواد بکن، هر گناهی دلت میخواد بکن، یه راه فراری پیدا کن، از حکومتش بتونی در بری، هر کار دلت میخواد بکن. حالا امیر المؤمنین فرمود لا یمکن الفرار من حکومته، ما که نمیتونیم فرار کنیم، ما جز زندگی مسئولانه چاره ای نداریم و در این راه ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی، یوسف شم به عنایت این خدا محتاج در گرفتاری، ولذا امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه در این دعای مبارک میفرماید واستعنلی به ما تسألونی قدن ام، خدایا مرا بگمار به کاری، به زندگی، به مشی، به روشی توفیق بده به من که بتونم جوابگو باشم برات فردا، جوابت رو بتونم بدم. جواب دادن یه وقت هست تو این دنیا آدم نمیتونه جواب بده، سرشو بیندازه پایین، اما در مقابل خدا فقط سر پایین انداختن نیست، او خداست، او قادره، او ما رو در یک مسیر کمالی قرار داده، در این مسیر هر نقصانی که پیدا کنیم در ادامه راه این نقصان خودش رو نشون میده، راه من که تموم میشه با زندگی، مرگ فازه یک جا به جا شدنه، یک صورت عوض کردنه، صورت دیگر تازه اونجا، اون صورتی که اونجا هست خیلی بیشتر از اینجا هست. اینجا زندگی در قفسه، اونجا زندگی آزاده. من این مرحله، مراحل تکاملی ادامه داره، هر گونه این که من نتوانم پاسخگو باشم فردا در این روال حرکت تکاملی من دخیل و تأثیر میذاره. تا بعد انشاءالله، ما در کلام مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه بودیم، در این نکته مرحوم شیخ عرض کردیم، شیخ رضوان الله علیه تقریر دلیل رو که عنوان می‌فرمایند چند تا مطلب رو در نظر گرفتن، یکی این که در اینجا مرحوم شیخ دلیل رو به این نحوه مطرح می‌کنند از ناحیه آقایان اخباری ها که من اگر التفات به شریعت پیدا کردم و علم پیدا کردم به وجود احکامی در شریعت و مراجعه کردم به ادله، این ادله جوابگوی همه این عرضم به حضورتون که علم اجمالی من نیست، بنابراین باقی داره، در باقی باید از شبهات و مشتبهات اجتناب بکنم. این تقریبی بود که شیخ داشت، با صاحب کفایم فرمی کرد در روز گذشته گفتیم. مرحوم شیخ رضوان الله علیه نکته‌ای که در اینجا می‌فرمایند این است که یک انقلتی مطرح می‌کنند که این انقلت رو مرحوم آخوند مطرح می‌کنند در کفایه، اما در تقریب جواب مطرح می‌کنند. مرحوم شیخ ضمن تقریب خود دلیل مطرح میکنه که حالا بعد ما باید قضاوت کنیم که کدامش درسته و نقد کنیم، بالاخره یکی از این دوتا کار باید اشتباه باشه. این قولی که مطرح میشه این است که خب مرحوم شیخ این تقریب رو فرمود، مثل این که در مقابل شیخ، نه در مقابل شیخ، در مقابل آقایان اخباری ها، چون اخباری ها دارن تقریب دلیل میکنن، میگن که ما علم اجمالی به احکام پیدا کردیم بعد از التفات به شریعت، در دائره طرق و امارات هم مراجعه کردیم، اما به اندازه معلوم بالاجمال حکم ندیدیم، بنابراین اون بقیهش که مونده، اون تتمش که مونده، باید همه مشتبهات را ما اجتناب بکنیم تا اون محرماتی که اون باقی مونده عرضم به حضورتون که اجتناب بشه. در اینجا یک انقلتی مطرح میکنن که لا یقال، کسی به ما نگه که شما در اینجا اگر مراجعه کردید به ادله، خب این مطلبی که تو ذهن همه میرسه، شیخ هم همینجور جواب میده، مرحوم آخوند هم اصلا مطلب رو جوری طرح کرد تقریب دلیل رو که بتوانه تیکه از این تقریب اشکار رو جواب قرار بده. خود مرحوم آخوند این کار رو کرد. آقایان اخباری ها در مقام انقلت اعتراض به خودشون میگن اگر گفته بشه این مطلب به ما که در اینجا شما بعد از آنی که مراجعه به دلیل میکنید، یعنی مراجعه به طرق و امارات کردید، التفات به شریعت پیدا میکنید، علم اجمالی پیدا میکنید به وجود احکام فی شریعت، بعد مراجعه میکنید به ادله. مراجعه به ادله چی؟ به طرق و اماراته. لا یقال، کسی به ما اخباری ها اشکال نکنه که اگر مراجعه به طرق و امارات کردید در اینجا علم اجمالیتون منحل میشه. خب خود اخباری ها هم، آقایان اخباری ها، سید صدر، ارزم بزرگتون، که این بزرگانی که اینجا مرحوم شیخ به کلمات اونها نظر داره در شرح وافیه، غیر شرح وافیه، متوجه انحلال علم اجمالی هستن. دیروز عرض کردم علم اجمالی شیخ اینجور که مطرح میکنه به مجرد این که من در دائره طرق و امارات تعدادی از محرمات رو هم پیدا بکنم علم اجمالی به هم میخوره. لازم نیست تطبیق بکنه، که مرحوم آخوند تطبیق میفرمود که اون علمی که ما پیدا میکنیم تطبیق میکنه بر اون علم اجمالی. نه، شیخ میگه نیاز نیست تطبیق بکنه. تطبیق بکنه یا نکنه، اگر تطبیق کنه که انحلال حقیقیه، اما اگر تطبیق نکنه بعضی از اطراف رو ما پیدا کنیم بازم انحلال صورت میگیره، منتها انحلال حکمی میشه. اخباری متوجه هست، ولذا در لایقالی که در کلام شیخ به خودش داره که مرحوم شیخ اینجا نقل میکنه در رسائل، در این لایقال اخباری میگه اینجور به ما نگید که اگر مراجعه کردیم به طرق و امارات برای به دست آوردن احکامی که در دائره اونها واقع شده علم اجمالی منحل میشه. چرا؟ برای اینکه ما وقتی مراجعه به طرق و امارات میکنیم حکم واقعی از طرق و امارات به دست نمیاریم. ببینید نکته اینه. اخباری متوجه هست، مرحوم آخوند خیلی خوبه مطرح کردن، علم اجمالی پیدا میکنیم، علم اجمالی منجز تکلیفه، تنجیز میکنه تمام شبهات رو، بعد در مقام جواب هم میفرما نه خیر، علم اجمالی منحل میشه، ما عرضم به حضورتون که میریم به سراغ طرق. خب اجازه شما تو جواب شیخ نرید، الان صبر کنید، حوصله کنید. نه، من چیز دیگه میخوام بگم. ببینید، من میخوام حرف شیخ رو بگم، که شیخ دقتی که در اینجا در رسائل به کار میبره چقدر مهمه. در اینجا مرحوم آخوند دیروز مفصل گفتم دیگه تکرار نکنم، آخوند میفرماد علم اجمالی پیدا کردیم بعد از التفات به شریعت، علم اجمالی تنجیز میکنه، درست؟ این تمام شد، این تقریب دلیل. جواب میده که نه، این علم اجمالی به درد نمیخوره، چون ما مراجعه میکنیم به ادله، ارزم به حضورتون که، و علم اجمالی رو منحلش میکنیم. شیخ اینجور نمیگه، شیخ تمام این حرفا رو در خود تقریب دلیل میاره. یعنی چی؟ یعنی اخباری متوجه هست که فقط علم اجمالی نیست ما طرق و امارات داریم. خود اخباری ها از کسانی هستن که برای ما کتاب روایت نوشتن، شیخ خود را آمالی مگه از اینها نیست؟ وسائل رو اینا برای ما نوشتن، اینا نمیدونن طرق و امارات ما داریم؟ خب این حده فرمایید، یعنی شیخ واقعی داره بحث میکنه، من اینو میخوام بگم. شیخ میفرماید در اینجا لا یقال، به خودشون اشکال میکنن آقای اخباری ها، یه وقت کسی به ما نگه در اینجا که شما بعد از آنی که علم اجمالی پیدا کردید و به طرق و امارات مراجعه کردید در دائره طرق و امارات این علم اجمالیتون منحل میشه. چرا؟ برای اینکه ما علم اجمالی که داریم به وجود احکام فی شریعه، علم اجمالی داریم به وجود احکام واقعی در شریعت. احکام واقعی یعنی چی؟ یعنی اون احکامی که بر اساس مصالح و مفاسد نفس الامریه شرع آمده در متن واقع، این رو برای ما مشخص کرده، درست شد؟ و بعد هم پیغمبرش رو برای ابلاغ این احکام فرستاده. احکام واقعی اینه. در دائره طرق و امارات که مراجعه میکنیم، بله، مدلول این اخبار به دست میاد، مدلول طرق رو داریم، مدلول امارات رو داریم، اما حکم واقعی نیست، اعم از حکم واقعی و حکم ظاهری است. یک مورد از این روایات و طرق که قسم حضرت عباسی بخوریم این حکم واقعی وجود نداره، چون اطلاع نداریم. اگر ما بعضی از این احکام واقعی رو به دست می آوردیم خوب بود، علم اجمالی منحل می شد طبق اون مبانی که شما میگید، اما این که نیست. ما هر کدام از این طرق و امارات رو که مراجعه می کنیم، عرضم به حضورتون که برخوردمون به چیه؟ به حکم ظاهری است. حکم ظاهری هم حکمی است که اگر به واقع اصابه کنه منجزون، اگر به واقع اصابه نکنه معذرون. اینه دیگه حکم واقع. 70% ارائه واقع میکنه، حالا ما میگیم 70% ارائه واقع میکنه، اما 30% که ارائه واقع نداره. اتفاقا در این یکی که دست بگذاریم شاید همون 30% 70% نیست، ارائه واقع نکنه. اینو اخباری متوجه و میگه، ولذا مرحوم شیخ رضوان الله علیه حالا وارد میشن در مقام جواب، از جوابگوی عمده رو شیخ از اینجا میکنه، ولذا اخباری میگه توجه داشته باشید. اگر شما آقایان اصولی قائل بشید به مسلک سببیت نه طریقیت، مسلک مشهور بین آقایان اصولی یعنی طریقیت، اگر قائل به سببیت شدید، سببیت یعنی چی؟ یعنی در اینجا حالا نکته که آقا میفرماین یه تیکش هم اینجا حمل داره. سببیت مبناش این است که طرق داریم، اماره داریم، شارع واقع داره، اما برای ما عباد از واقع خودش دست برداشته، دست برداشته از واقعش و اکتفا میکنه به مفاد همین طرق. میگه هرچی این طرق میگه هو الحکم الواقعی لکم، توجه فرمودید؟ هو الحکم الواقعی لکم، این همونیست که ما در بحث عرضم به حضورتون که طرق وقتی وارد میشیم در مباحث قد، اونجا میگیم این قول به سببیت به تصویب میرسه، محصول تصویب رو داره، خاطرتون هست که اینجا ما بیایم بگیم اونی که شارع از ما میخواد مفاد همین طرق و اماراته، هیچ چیز دیگه هم نداری، واقعی هم در قبال این وجود نداره. هرچی این طریق الواقع او هو ما عدا الیه طریق، واقع اینه و ما هم بیشتر از این مکلف نیستیم، ولذا اگر مبنای سببیت رو شما بگید این خوبه، درسته، علم اجمالی منحل میشه. علم اجمالی پیدا کردم به وجود احکامی در شریعت، نواهی در شریعت، بعد وقتی میرم سراغ طرق و امارات و فحص میکنم، برخورده به این روایات میکنم. خب اگر مدلول این روایات اول واقع لی، من واقع دیگری ندارم، معلوم شه همون علمی که من پیدا کرده بودم همیناست دیگه، بیشتر از اینا که نیست، اینجا انحلال صورت میگیره بنابر مسلک سببیت. اما شماها که سببیت نمیگید، شماها میگید سببیت این میکشه به تصویب باطل. حالا تصویب چجور میکشه تقریبش گفتیم، اینجا تکرار نمی کنیم، محصور داره سببیت علیه حال، نتونستیم بهش ملتزم بشیم. شما طریقیت میگید، بنابر طریقیت در حکم واقعی داریم، مدلول اماره هم داریم، معدای اماره هست، مدلول خبر هست، معدای طریق هست و این معدا ممکنه منطبق با واقع باشه، واقع هم داریم ما، ممکنه منطبق با واقع باشه، این طریق میشه منجزش، ممکنه منطبق نباشه، این میشه معذر در مقابل ترک واقع. من ترک واقع میکنم وقتی این اماره رو عمل میکنم، معذر دارم، عذر دارم. خدا یا خودت با کجمون کردی؟ ما ازم بزرگ تقصیر نداریم که خودت گفتی به خبر عمل کن، ما به خبر عمل کردیم، به واقعت نرسیدیم، عذر باید بگذاره. شارع مکلف اینجا عذر بگذاره، باید معذر اینجا درست بکنه، این رو در جای خودش گفتیم، این وظیفه شارعه، چون خودش ارائه طریق کرده، پس عذر ما رو باید بپذیره اگر ترک واقع کردیم. خب ما که طریقیت میگیم، درزم بزرگتون که این انحلال نباید صورت بگیره. این تقریب اشکالی است که مرحوم شیخ میکنه. عرض کردم از نظر فنی فرمایش مرحوم آخوند در کفایه خیلی خوبه، قشنگه، چون علم اجمالی همه جهاتش درست میشه، در مقام جوابم ایشون میاد انحلال جواب میده میره، اما خیلی قشنگه، خوبه، اما حرف اخباری نیست. تقریب استدلالی که اخباری میکنه در کتاب هاشون اینه که شیخ میگه، یعنی اخباری متوجهه که ما امارات و طرق داریم. عرض کردم بعضی هاشون خودشون مدول کتاب های روایتی ما هستن، مثل شیخور آمولیه که کتاب روایتی ما رو نوشته. خب وقت او همین علم اجمالی میاد میگه تمسک میکنه، کاری به این روایات نداره، این که نمیشه. ولذا مرحوم شیخ خیلی واقعی وارد شده، یعنی اونی که هست مورد استناد این آقایون واقع میشه، نه فنی صرف تجرید کنیم از همه چیز، بگیم اینجا تقریب عقلی علم اجمالی به وجود احکام. خب علم اجمالی که داریم این روایات هم کنارش داریم، اون اخباری ها هم ملا هستن، اونها هم اصول ما رو حالیشونه میفهمن، اگه بهتر از ما نفهمن به اندازه ما میفهمن، اونها متوجه این جهات هستن. اینا کتاب های آن اخباری ها رو ببینید چجور غور میکنن در مسائل اصولیه. ولی از آن مرحوم شیخ این مطلب خیلی مطلب تمام و پاکیزه است، تقریب استدلالی که مرحوم شیخ داره. جوابی که مرحوم شیخ ارزم به حضورتون که ارائه میکنه و جواب از این تقریب، جواب رو شیخ مثل آخون نمیبره رو انحلال. انحلال چیزی که اونا میفهمن، هم انحلال حقیقی رو اخباری میفهمه، هم انحلال حکمی حالیشه. شیخ جواب رو میبره رو موضوع دیگری. شیخ میفرماید که ما واقع داریم، هر شریعتی واقع داره. اولا احکام همیشه چون نشأت میگیرد از مصالح و مفاسد نفس الامریه، پس احکام واقعی است. اینکه این طریق یا اماره به چی رسید، این واقع رو که نمیتونه تغییر بده. حالا خبری که من دارم، طریقی که من دارم، امارهی که من دارم، اگر به غیر اون واقع رسید، مصلحت واقعی عوض میشه، تغییر میکنه؟ نه، واقع بر اساس همون مصلحت و مفسده خودش هست، احکام هم بر همون اساس جعل میشه. منتها شیخ میفرماید که ما همونجور که شما میدانید مراجعه میکنیم به طرق و امارات، درست؟ نکته ای که در اینجا در مقام جواب شیخ روش تأکید میکنه که خیلی مهم هست اینجا ما دریابیم، عبارت از این است که ما بدانیم در این ایام، در این دوران، در چه حدی مکلف هستیم، در چه حدی مکلف هستیم. و شیخ میخواد بفرماید آقایانی که استدلال به این دلیل میکنن بدانن و توجه داشته باشن ما مکلف به واقع نیستیم، ما مکلف به واقع به نحو مطلق نیستیم، ما مکلف هستیم به واقع معلوم برای ما، ما مکلف هستیم به معدای طریق، اما نه از باب سببیت، معدای طریقی که ارائه واقع میکنه. ما مکلفیم به اماراتی که واقع نما باشه، واقع رو نشون بده. خود معدای طریق به ما خوبه، چون معدای طریق هیچ قیمتی نداره. خود واقع به ما خوبه، واقع خیلی قیمت داره، اما ما مکلف توش نیستیم، درست؟ بعد این وسط مرحوم شیخ هنرش اینه، میگه ما مکلفیم به اون واقعی که ادا الیه طریق، ما مکلف هستیم نسبت به اون واقعی که یرشد الیه الاماره، ما به این مکلفیم. ولذا شما وقتی مراجعه میکنید به طرق و امارات و این روایاتی که ما داریم، چی پیدا میکنید؟ معدای این طرق، معدای این طرق خودش جدای از واقع هیچ قیمتی نداره، اما ارزش این طرق و امارات برای اینه که واقع نماست، واقع رو نشون میده، چون غالب المطابقه با واقع بوده شاره جعلش کرده، واقع رو که نشون میده. ما عملا مکلف هستیم به معدای اماره، اما به ما هو واقع اون، نه به ما هو هو معدا به ماهیه، نه بلکه به ما هو واقع اون. در اینجا اگر با این معدا به واقع رسیدیم اون 70% صفحه ها، و لذا اگر به واقع رسیدیم این نیست که این حکم ظاهری که اماره آورده یه چیزی کنار واقع باشه بمونه کنار واقع، نه، این واقع رو نشون میداد، به واقع هم رسیدیم 70% رسیدیم به واقع. اصطلاحا میگن این معد، این به اصطلاح اماره، این طریق تنجیز میکنه واقع رو، یعنی تحکیم میکنه هم واقع رو دیگه، ارائه میداد واقع رو، الان رسید تنجیزش میکنه. و اگر نرسید، واقع یه چیزه، اماره یه چیز، خب من که واقع رو نمیدانم، واقع برای من مجهول است، واقع مجهول رو مولا از من نمیخواد، واقع مجهوله. قبح عقاب بلا بیان همینه، قبلا گفتی قبح عقاب بلا بیان، یعنی میگه واقع مجهول رو اگر تو نیاوردی عذابی نیست در کار، چون علم نداشتی، جاهلی، جهل داشتی. و بعد من به جای واقع میام معدای اماره میارم دیگه، واقع رو نمیارم در 30%، معدای اماره رو میارم که واقع نیست. درسته من یه فعلی آوردم، اما این فعلی که آوردم تنها فایدهش برای من مؤذر بودنشه، یعنی من با آوردن این فعل برای ترک واقع عذر دارم. اما اگر همین معدای اماره رو فرضاً نیاورده بودم و این اماره هم به واقع نمیرسید، برای ترک واقع عذر نداشتم. شیخ این رو میگه، این حرف شیخ، این جواب شیخ اینه. ولذا تقریبی که آقایان اخباری ها برای دلیل عقلی دارن، مرحوم شیخ این جواب رو میده که توجه داشته باشید. وقتی اینجوره، شما وقتی به طریق و امارات مراجعه کردید، فحص کردید، ولو بخشی از این محرمات و نواهی رو پیدا کنید، علم اجمالی شما لا محاله منحل میشه. و ما در اینجا عرضم به حضورتون که سببیت نمیگیم. و بعد نکته یه مرحوم شیخ باز تصریح میکنه که این علم اجمالی که منحل میشه اینجور که ما میگیم، قبل و بعد شما رجوع به طرق و امارات قبلش بکنیم، بعد قبل و بعد تأثیری نداره در این جهت. اون مثال قطیع من القلم رو که میزنن برای بعد، به اصطلاح که اول علم اجمالی پیدا بشه بعدن فحص بشه، عکسش هم باشه، اول فحص کنید بعد علم اجمالیش تفاوت بکنه، که مرحوم آخون یک انقلت رو راجع به این تفاوت و بعد جواب میدن با انتباق. مرحوم شیخ اصلا رو مطرح نمی کنن که اینجا جا نداره، اصلا حرفی نیست چه قبل باشه چه بعد باشه. و کعنن مرحوم آخون هم این که به صورت انقلت جدا میکنن این مطلب رو، تعرض دارن به مرحوم شیخ رضوان الله علیه در این جهت. تا فردا نشد. بسلام.